رادیو فرهنگ.
درود و روز بخیر به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من رامین صابری جعفری هستم و امروز با یک گفتگوی ویژه در خدمتتونم. مدتی پیش عکس‌ها و ویدئوهایی از آلمان در فضای مجازی دیده شد. عکسایی از تاکسی‌هایی که یه سری تصاویر و عکس‌ها از قربانیان اعتراضات دی ماه 96، آبان 98، هواپیمای مسافربری پرواز 752 رو با خودشون توی سطح شهرهای آلمان نمایش می‌دادن. پرواز 752 همون پروازی که توسط سپاه با موشک هدف قرار گرفت و همه سرنشیناش متاسفانه جونشون از دست دادن. اما این اقدام که قراره در سرتاسر آلمان اجرایی بشه، به دست چند تا مؤسسه حقوق بشری در آلمان تحریزی شده و به انجام رسیده و تونسته نظرها رو به خودش جلب بکنه. امروز از خانم تانیا کلیجی، مسئول قسمت توانمندسازی زنان و همینطور میگریشن مؤسسه ترویج جامعه باز، دعوت کردیم تا باهاشون درباره این طرح که کارزار صدای ایران نام گرفت بیشتر صحبت کنیم. تانیا جان درود بر شما، خوش اومدید به رادیو فرهنگ.
من هم درود میگم به شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و خوشحال هستم که در این برنامه میتونم در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم، خیلی خوش اومدید. ما ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید. تانیا خانم، درباره مؤسسه ترویج جامعه باز کمی برامون توضیح میدید؟ اینکه چه زمانی تأسیس شده، توسط چه اشخاصی، اهداف این مؤسسه چیه؟
مؤسسه ترویج جامعه باز در سال 2015 در کشور آلمان توسط بچه‌هایی که در داخل ایران در حوزه‌های اقتصاد، سیاست و حقوق بشر فعال بودند و در حقیقت جزو دگراندیشان و دیسیدنت‌ها محسوب میشن در کشور آلمان، در سال 2015 تشکیل شده. اهداف مؤسسه شامل دو بخش هست که در بخش داخل ایران همیشه مؤسسه سعی کرد که در مواردی مثل حکمرانی خوب، فساد، حالا در حوزه های اقتصادی و اداری و همینطور راستی آزمایی کار بکنه. در داخل آلمان مؤسسه در حقیقت بیشتر تمرکزش رو روی بحث دایاسپورای ایرانی برد و تمام توان مؤسسه در این حوزه بود که ارتباط پیدا بکنه با اندیشکده هایی که وجود دارن و سیاستمدارانی که هستن تا بتونه یک تصویر تازه از نسل جدیدی که در ایران به وجود اومده رو در داخل آلمان بتونه بازتاب بده و همینطور بتونه در داخل ایران گفتمان بازی بکنه و یک تصویر واقعی از شرایط داخلی ایران رو برای همین نسل نو و تازه و جوان ارائه بده.
بسیار عالی، چه هدف قشنگی هم هست، به خاطر اینکه تصویری که معمولاً جوامع دیگه از ایران دارن یه تصویر خیلی یا قدیمیه یا اینکه یه تصویریه که در واقع جمهوری اسلامی میخواد از ما داشته باشن. خب حالا پروژه اخیری که به اجرا درآوردید خیلی جالب بود و خیلی کار قشنگی بود. ممکنه درباره کلیت طرح و اینکه دقیقاً چه کاری انجام شده برامون کمی توضیح بدید؟ ایده از کجا اومد؟ چطور شکل گرفت؟
در خصوص ایده کارزار باید بگم خدمتتون که خب همونطور که از نامش پیداست، یک کارزار برای آگاهی سازی به وجود میاد و این کارزار هم برای آگاهی سازی افکار عمومی در آلمان به وجود اومده، به این دلیل که رسانه ها مخصوصا در کشورهای اروپایی یا در همین کشور آلمان که مؤسسه در اون وجود داره یک تصویر واقعی از سیاست داخلی ایران، آنچه که در ایران میگذرد، موارد نقض حقوق بشر، اتفاقاتی که مردم در زندگی روزمرهشون حتی باهاش سر و کار دارن و بی ارزش بودن جان و هویت و کرامت انسانی در ایران رو هرگز رسانه‌ها تجربه نشون داده که نتونستن به تصویر بکشن و اون هم دلیلش این هست که سیاستمداران به دلیل تعاریفی که خودشون از امنیت و صلح برای جغرافیای خودشون دارن همیشه سعی بر ارتباطگیری و پیوند برقرار کردن با حکومت ایران داشتن، یعنی در حقیقت مردم ایران موضوع مورد بحث و نگران کننده غالبا نبودن در رسانه ها و اونچه که در رسانه ها بازتاب داده میشه. ما به واسطه این کارزار تلاش داریم که یک تصویر واقعی از ایران رو ارائه بدیم، آنچه که در ایران در حال رخ دادن هست، اتفاقی که در مورد هواپیمای اوکراینی افتاد، اتفاقی که در مورد نوید افکاری عزیز افتاد پویا بختیاری، آبان 98، دی 96، که در حقیقت صدای مردم ایران رو مردم آلمان بتونن بشنون و در حقیقت بشه روی افکار اونها تاثیرگذاری انجام داد. به دلیل اینکه این مسیر کمک میکنه که ما بتونیم در مورد آینده دموکراسی در خاورمیانه و به تبع تأثیری که این دموکراسی بر اقتصاد، امنیت و حقوق بشر در خود اروپا میذاره رو در حقیقت با این تلاش خودمون میتونیم متضمن بشیم که این به یک دغدغه تبدیل بشه و در این چهارچوب بتوان گفتگو کرد و بتوان تولید محتوا کرد و بشه به یک آینده بهتری برای ایران اندیشید. این کارزار در واقع یک همکاری مشترک بوده بین مؤسسه ترویج جامعه باز، مؤسسه کنشگران حقوق بشر و دموکراسی برای ایران، و تمام هدف این کارزار این هست که بتونه از طریق تصاویری که حالا انتخاب شده و با دقت خیلی زیاد سعی شده که این تصاویر تاثیرگذاریشون روی احساسات و روی عواطف سوسایتی و جامعه مردمی که در خیابون‌ها رفت و آمد می‌کنن، مردمی که تراکت‌های مختلف رو می‌بینن، یک بار هم چشمشون به اتفاقاتی بیفته که داره در ایران به صورت روزمره اتفاق می‌افته و دیلی لایف مردم رو در حقیقت درگیر خودش کرده.
درسته، منم عکس ها رو دیدم که روی تاکسی ها نصب شده بود، خیلی تاثیرگذار و خوب طراحی شده بودن. تانیا خانم، برای اجرایی کردن این پروژه با چه چالش هایی روبرو بودید؟ چطور تونستید از پس مشکلات بر بیاید؟ چون کار ساده ای نیست. آیا جامعه آلمان تو این زمینه باهاتون همکاری کرد؟
در خصوص اجرایی شدنش و در خصوص اینکه چه چالش هایی بر سر راه تحقق این کارزار بود، خب مهمترین چالش در حقیقت همون نگاهی هست که از داخل ایران به وجود اومده، یعنی نگاهی که در کلیتش و در تمامیتش یک تأیید برای حکومت باید وجود داشته باشه و در حقیقت شرکت هایی که بتونن این کار رو انجام بدن در واقع باید یک مقدار تبعاتش رو بررسی بکنن و خب طبیعتاً خیلی از این شرکت ها این کار رو نمی کنن چون از تبعات جانبی اون می ترسن. پیدا کردن پلتفرمی که بشه یک همچین ایده‌ای رو در قالبش طرح‌ریزی و پی‌ریزی کرد، خب کار خیلی مشکلی بود، به رایزنی احتیاج داشت و در نهایت با اون خرد جمعی و با اون هم‌اندیشی که در مجموعه وجود داشت قرار شد که در حقیقت پلتفرم همین امکان مجهز کردن وسایل حمل و نقل باشه که حالا به مدت 3 ماه قرار هست که این اتفاق بیفته و همونطور که میدونید در 5 شهر بزرگ آلمان این اتفاق قرار هست که به مدت 3 ماه بیفته. ایرانی هایی هستن که در این حوزه قطعا کمک کردن به ما و در حقیقت همون دایاسپورای ایرانی که مقیم آلمان هستن، دغدغه ایران رو دارن به عنوان یک شهروند ایرانی که در جغرافیای غیر از ایران دارن زندگی میکنن ولی با آرزوی ایران آباد هر روزشون رو دارن سپری میکنن و در حقیقت این همکاری ما رو برای کارهای بزرگتر در زمینه ایران بسیار امیدوار کرد.
درسته، همونجور که حالا خودتونم گفتید طرح خیلی سخت و پیچیده‌ای بوده و امیدوارم بتونید طرح‌های دیگه ای رو هم مثل همین به اجرا در بیارید و آگاهی عمومی رو بیشتر بکنید. ولی خب خانم کلیجی، از دید شما این دست فعالیت‌های خلاقانه مدنی بتونیم بگیم چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در تغییر سیاست‌های کشورهای اروپایی که مؤثرن بر وضعیت ایران؟ آیا بازخوردی داشتی تا الان یا نه؟ حالا چه در افکار عمومی چه در سطح سیاسی؟
پرسش بسیار خوبی مطرح کردین. پاسخش رو من سعی میکنم که بتونم در حقیقت کوتاه بتونم مطرح بکنم. تغییر سیاست در اروپا همونطور که میدونین کار بسیار پیچیده‌ایه، کار ساده‌ای نیست، به دلیل اینکه اینها هم مانند هر کشوری روی منافع خودشون تاکید میکنن و براشون در مرحله نخست منافع کشورهای خودشون مهم هست. در حال حاضر ما سعی کردیم که فقط روی آلمان تمرکز کنیم و اتفاق خوبی که حالا افتاده در آلمان این هست که دولت جدید داره روی کار میاد و همونطور که میدونید ما انتخابات آلمان رو پشت سر گذاشتیم و هدف ما این هست که بتونیم با این دولت جدید ارتباط برقرار بکنیم و در حقیقت یک بخش دیگرش ارتباط با سیاستمداران و اندیشکده هاست که باز هم ما در نهایت بتونیم به یک فهم جدید از فهوای کلی خاورمیانه و از ایرانی که بتونه تامین کننده امنیت و صلح نه تنها برای مردم خودش بلکه برای اروپا و برای خود کل جهان باشه و به خصوص دستاوردهایی در حوزه امنیت، حقوق بشر و اقتصاد داشته باشه رو بتونیم این فهم جدید رو بهش برسیم. برای ایجاد چنین حوزه‌ای اولین قدم کاری هستش که بشه در قالب حالا کارهایی مانند این کارزار در حال انجام هست و بشه در حقیقت اون استارت اولیه رو زد و بشه در حقیقت بنای این گفتمان رو باز کرد که در حال حاضر در ایران این اتفاقات داره رخ میده، نقض حقوق بشر در مقیاس خیلی وسیع در حال رخ دادن هست، ایران همش گفتگو و مذاکرات برجام نیست، ایران همش تسلیحات هسته‌ای نیست، ایران همش در حقیقت گفتگوهای دیپلماتیک نیست، ایران اون چیزی نیست که در حقیقت آقازاده ها سعی میکنن پس از ورودشون به کشورهای دیگه پس از تصاحب کردن کرسی های دانشگاهی به جامعه جهانی نشون بدن. ایران آن چیزی است که مردمش هر روز تا شب دارن زندگی میکنن اون مدل از ایران رو. ایران کشوریه که تا همین چند وقت پیش مردم در طول روز ساعتها برق نداشتن در شرایطی که بیمارستانها به برق احتیاج داشتن برای اینکه بتونن در حقیقت بیماران رو به دستگاه ونتیلاتور وصل بکنن. ایران همون کشوریست که نوید افکاری بیگناه به پای چوبه دار میره و اعدام میشه. ایران همون کشوری هستش که تا همین چند وقت پیش رهبرش واکسن رو وارد این کشور نمی کرد به دلیل اینکه ایدئولوژیش براش از جان 80 میلیون انسان مهمتر بود. ما با یه همچین ایرانی طرف هستیم و شناساندن یک همچین ایرانی برای باز کردن فضای دیالوگ، فضای گفتمان در عرصه سیاست گذاری کلان در کشور اروپایی، در اتحادیه اروپا، در پارلمان هایی که وجود دارن کار بسیار دشواری است، کار یک شبه و یک روزه و دو روزه نیست. این کار نیاز به همبستگی داره، نیاز به پیوند داره، نیاز به هماندیشی داره، نیاز به این داره که تک به تک ما به عنوان ایرانی ها به حقوق شهروندی خودمون مطلع باشیم و در عین حال وظیفه خودمون رو به عنوان یک شهروندی که در هر جغرافیایی از این کره خاکی ایرانی محسوب میشه، این بسیار مهم هست که من بدونم که یک ایرانی در تبعید هستم. من مهاجرت نکردم، من مجبور شدم که وطنم رو ترک کنم ولو به دلایل اقتصادی، ولو به دلایلی که من نمیتونم یک زندگی مرفه آنطور که در خور شأن من و شایسته من به عنوان یک انسان رها و آزاد هست داشته باشم، باز هم من تبعیدی محسوب میشم. و در چنین شرایطی هست که تلاش ما برای به وجود آوردن یک ایران آزاد و دموکرات یک تلاش بسیار بسیار طولانی مدت و بسیار بسیار به نظر من شریف و مقدسی است که فرد فرد ما ایرانی ها باید اون رو جدی بگیریم و براش بجنگیم تا بتونیم به اون نتیجه‌ای که می‌خوایم برسیم.
خب از نظر من بسیار هدف قشنگ و زیبایی، هدفی که دارید و موضوعی که مطرح کردید، و امیدوارم که روز به روز افراد بیشتری بپیوندن بهتون. به نظر شما سازمان و فعالین حقوق بشر چه فعالیت‌های مؤثر دیگه‌ای میتونن انجام بدن تا بتونن افکار عمومی رو به سمت مسائل ایران هدایت کنن، مردم جهان بیشتر اطلاع پیدا بکنن از اینکه ایران درش چه اتفاقاتی داره میفته؟
در مورد این سوالتون باید بگم که آنچه که مهم هست و ما باید بهش اذعان داشته باشیم همیشه این هست که برای به دست آوردن مفهومی به نام آزادی باید بدونیم که این مسیر و این نبرد یک نبرد یک طرفه نیست. در حقیقت نیاز به یک همگرایی و یک همکاری دو سویه میان ایرانی هایی که در داخل هستند و ایرانی هایی که در بیرون مرزهای ایران دارن زندگی می کنن یا در هر جغرافیایی که دارن در اون زیست می کنن، به جهت اینکه اینگونه نیست که ما الان تصور بکنیم اگر اتفاقی در ایران می افته اعتراضی شکل می گیره، فقط وظیفه ایرانیان داخل هست که در اون اعتراضات شرکت بکنن و ایرانیان بیرون هرگز کاری نکنند و اکتی انجام ندند یا اصلا حقی برای انجام دادن اکتی ندارند چون در داخل ایران نیستند. نه، این اشتباه است. به همین جهت من معتقد هستم همونطور که ما در دیماه 96 و در آبان 98 شاهد این بودیم که این همگرایی بین دیاسپورای خارج از ایران، ایرانی هایی که در تبعید زندگی می کنند و کسانی که در صف اول مبارزات بودند، چقدر کمک کرد به این که ما بتونیم این مسئله رو در سطح بین‌المللی مطرحش بکنیم و خواسته مردم رو در حقیقت به رسمیت برسونیم در کامیونیتی خارج از ایران. الان هم همین هست. ما در این نبرد باید بدونیم که رسیدن به این آزادی یک طرفه نیست و یک پیوند محکم میان ایرانیانی که در جغرافیای غیر از ایران دارن زندگی میکنن و ایرانیانی که در داخل دارن زندگی میکنن باید وجود داشته باشه. به خاطر اینکه وقتی که ما داریم در اروپا زندگی میکنیم، در کنار یک زندگی شهروندی در اروپا، میبایستی که مسئولیت پذیر باشیم و برای ایران آزادی که در خور ما هست، نه به عنوان یک کشوری که فقط تروریست رو داره صادر میکنه به جهان و نه به عنوان کشوری که یک اقتصاد فلج داره و نه به عنوان یک کشوری که ناامن هست و پاسپورتش از اعتبار خاصی برخوردار نیست، بلکه به یک ایران آزادی که در خور شأن ما باشه، اگر به یک همچین چیزی فکر میکنیم، از بین رفتن این تصاویر به مسئولیت شهروندی تک تک ما برمیگرده که همونطور که اشاره کردم در سال 96 ما تبلور یک همچین چیزی رو در حقیقت میتونیم ادعا کنیم که داشتیم و همینطور که داره میره جلو فضا داره نشون میده که ایرانی ها در سالهای گذشته همکاری و فعالیت های خوبی رو بین داخل و خارج داشتن که میتونه بستری باشه برای یک ایران آباد و یک ایران آزاد، چون که ما از لفظ مهاجرت برای ایران هرگز نمیتونیم استفاده بکنیم. ما در ایران تبعید داریم به دلیل اینکه یا با یک ریشه سیاسی، به دلیل اینکه در زندان بوده یک فرد، یا با یک ریشه دگراندیش بودن مجبور به ترک وطن شده و یا حتی یک ریشه اقتصادی داشته به دلیل اینکه آینده معتبر و در حقیقت مطمئنی نداشته، حق خودش میدونسته که به یک کشوری بره که بتونه از این آینده معتبر بهره‌مند بشه. پس در حقیقت ما در هر حال از کشور خودمون، چیزی که سرزمینمون هست، سرزمین مادریمون هست، همه سرمایه ما هست این وطن، مجبور هستیم که ترکش بکنیم. ولی نمیتونیم بگیم چون که ما در جغرافیای غیر از ایران داریم زندگی میکنیم، اگر اتفاقی در ایران بیفتد مسئولیتی شامل حال ما نمیشود. نه، این مسئولیت پذیری چیزی است که باید مانند لالایی شب در گوش تک به تک کودکانی که در اروپا به دنیا میان، به نظر من توسط والدین خوانده بشود تا روزی که ما بتوانیم به آن نتیجه‌ای که میخواهیم برسیم. طبعا سازمان ها و نهادهای حقوق بشری با اتحاد در یک سطح گسترده تر میتونن پلی بشن بین مردم و نهادهای دولتی در سطح بین المللی و میتونن در حقیقت یک سری راهکارهایی رو برای تسهیل دادخواهی مردم ایران در خارج مرزهای ایران رو بتونن ارائه بدن. و به نظر من این همکاری میتونه خیلی مثال زدنی باشه، همونطور که ما در کشور ارمنستان شاهد بودیم وقتی که در ارمنستان اون اتفاق افتاد، خیلی از ارامنه مقیم اروپا برگشتند اونجا و در کنار مردمشون ایستادند. یا همین اتفاقی که این روزها در پنجشیر مشاهدش هستیم. این اتفاق قطعا روزی هم برای ایران خواهد افتاد. قطعا اگر روزی برسد که وطن وسط بیاد، قطعا تک به تک ما وظیفمون هست که برگردیم و در کنار مردم مبارزه بکنیم. من معتقد هستم که این مسئولیت شهروندی رو باید بپذیریم و به صورت فردی بهش معتقد بشیم تا بتونیم در سطح کلان و در سطح جمعی اون رو به سرمنزل مقصود برسونیم.
درسته، کاملا موافقم با صحبتاتون. خانم کلیجی، مؤسسه ترویج جامعه باز که شما هم فعال هستید درش، تا به امروز چه فعالیت و طرح‌های مشابه حقوق بشری و اجتماعی دیگه ای رو به اجرا در آورده؟ آیا در آینده هم برنامه‌های مشابهی برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی دارید که بخواید به انجام برسونید؟
حوزه فعالیت‌های مؤسسه ترویج جامعه باز در حقیقت بیشتر تمرکزش بر حکمرانی خوب بوده و راستی آزمایی و فساد، حالا در زمینه‌های اقتصادی و اداری. و در این زمینه هم پروژه‌هایی رو مؤسسه ارائه کرده که بسیار مورد استقبال از طرف مردم واقع شده و طبق نظری که مردم دادن، مؤسسه در ارائه این پروژه‌ها بسیار موفق بوده. در زمینه حقوق بشر مؤسسه بارها و بارها در سر بزنگاه‌های مختلف موضع‌گیری قاطعانه خودش رو در خصوص موارد عدیده نقض حقوق بشر در قالب نامه یا در قالب حالا پلتفرم‌هایی که موجود هست اعلام کرده از طریق پروژه ها. و حالا همین کارزار کمپین صدای ایران رو که شما میبینید یک نمونش هست که در حقیقت اصطلاح سنسیبیلیزه کردن یا حساس کردن جامعه اروپایی به اتفاقاتی که در داخل ایران داره میفته یکی از نگرانی های بزرگ مؤسسه ترویج جامعه باز هست. همچنین ما تلاش داریم که بتونیم یک بخشی رو جداگانه به مقوله مهاجرت و پناهندگان اختصاص بدیم، با توجه به اینکه بحث بسیار مهمی هست و عجین هست با تاریخ سرزمین ما از 57 به این سو. یعنی ما از سال 57 به این ور شاهد 3 دوره مهاجرت تاریخی و بزرگ در کشور ایران بودیم که یک دورش همون اوایل 57 اتفاق افتاد، یک دورش در سالهای سیاه دهه 60 اتفاق افتاد و یک دورش رو ما پس از 2009 و پس از حالا بحث جنبش‌های دانشجویی ما شاهدش بودیم. و قطعاً با روی کار آمدن آقای رئیسی ما با موج بسیار جدیدی از ترک وطن، ترک اجباری وطن و مهاجرت و خروج شاهد خواهیم بود، مواجه خواهیم شد. و به نظر من بسیار مهم هستش که این مسئله به یک موضوع مورد بحث و موضوعی که نگرانی سازمان‌های حقوق بشری رو باید متوجه خودش بکنه، در حقیقت ما باید بهش بپردازیم. همونطور که می‌دونید ما در حال حاضر تقریبا 6 یا 7 میلیون ایرانی در تبعید داریم که رقم بسیار قابل توجهی هست و تا وقتی که در حقیقت این حکومت ناکارآمد بر سر کار هست، ما شاهد مهاجرت تعداد بسیار زیادتری خواهیم بود. نسل جدید هم مطمئنن به این نسل در تبعید اضافه خواهد شد. و کما اینکه یکی از مهمترین نگرانی های مؤسسه حتی در زمینه اقتصاد ارتقاء زندگی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر هست که در حقیقت حق داشتن یک زندگی آزاد و مرفه و با حق انتخاب رو در حقیقت شایسته و حق هر انسانی میدونه و این یکی از نگرانی های بزرگ مؤسسه هست که باز هم به نظر من حقوق بشر رو در حقیقت در بر میگیره.
بله درسته، حق با شماست. 6 تا 7 میلیون نفر واقعا رقم بزرگیه، خودش جمعیت یک کشوره. حالا از دید شما این سبک مبارزه مدنی به نوعی آگاهی رسانی که عمدتا توسط فعالینی که بین این 6 تا 7 میلیون نفر هستن انجام میشه، چطور و چقدر میتونه در داخل کشور به مردمی که داخل کشور هستن در پشت سر گذاشتن این حکومت کمک بکنه؟
ببینید، مبارزه مدنی در حقیقت همه آن چیزی هست که میتواند به ما کمک بکند تا ما بتوانیم وطنمان را باز پس بگیریم. بخوام احساس واقعی و قلبی خودم رو بگم، من از روزی که از کشور ایران مجبور شدم که خارج بشم ثانیه‌ای نبوده که به ایران فکر نکنم، به شهری که درش متولد شدم نیندیشم و آرزوی بازگشت به ایران رو در سر نداشته باشم. و طبیعتاً راهکاری جز مبارزه برای اینکه بتونم وارد کشوری بشم که زندان در انتظارم نباشه، شکنجه در انتظارم نباشه، راهکاری جز مبارزه برای من وجود نداره. و این مبارزه مدنی یک جورهایی شاید بشه گفت پله پله رفتن تا رسیدن به اون نقطه‌ای هستش که بتونه همه ما رو به اون چیزی که سالیان سال هست که آرزوش رو در سر میپرورانیم برسونه. وطن همه هستی و سرمایه ماست، ما باید در هر حال این وطن رو پس بگیریم، این وطن باید به دست فرزندان خودش سپرده بشه و به نظر من تمرکز باید روی فعالیت‌های مدنی آنقدر گسترده و متحد و بین فعالین داخل و فعالین خارج، دیاسپورای مقیم بیرون از ایران و حتی دیاسپورای کلاسیک و دیاسپورای نو آنقدر باید قوی باشه که هدف رو هر روز بتونه به ما نزدیکتر بکنه و ما بتونیم اشتباهات رو که در حقیقت نسل پیشین ما انجام دادن و کشور رو به دست یک حکومت ناکارآمد سپردن و کشور رو به دست کسانی سپردن که هر روز ایران رو داره با اشک و آه مادران داغدار عجین میکنه، هر روز ایران رو داره با میله های زندان عجین میکنه. ما باید این کشور رو پس بگیریم و این کار میسر نیست مگر با مبارزه مدنی شبانه روزی ما و عشق شبانه روزی ما به ایران و به سرزمین مادریمون.
خب تانیا جان، به اواخر برنامه رسیدیم. خیلی ممنونم و لذت بردم از صحبت با شما. اگر صحبتی رو به عنوان سخن آخرتون در نظر دارید خیلی خوشحال میشم بشنوم. در ضمن از مهمانامون همیشه میخوایم که یک آهنگ یا موسیقی مورد علاقه شون رو ما معرفی کنن تا آخر برنامه برای شنونده های عزیزمون پخشش کنیم. اگر آهنگ مورد علاقتون رو هم بهمون بگید ممنون میشم.
حتا آخر من با مردم عزیزمون این هست که کمپین صدای ایران رو حمایت کنن. کمپین متعلق به خودشون هست، برای خودشون هست، برای این هست که صداشون شنیده بشه، دیده بشوند، آنچه که در ایران دارد اتفاق میافتد رو در حقیقت به گوش جهانیان برسونه و این کمپین متعلق به تک به تک مادران داغدار، تک به تک جانهایی که در راه وطن رفتند و نام و یادشان جاویدان خواهد ماند هست و این کمپین رو در حقیقت حمایت بکنن تا ما بتونیم گام های بعدی رو با استحکام و با استقامت بیشتر و با دلگرمی بیشتر برداریم. آهنگی رو که من دوست داشتم که امشب از رادیو شما برای مردم و برای خودم پخش بشه، آهنگ فریاد آزادی هست از جناب آقای امید توتیان عزیز، هنرمندی که در تبعید هست، هنرمندی که سالها تلاش کرد که صدای مردمش بشه و برای وطن بخونه، با امید اینکه ما روزی آزادی رو در میدان شهیاد دست به دست هم در ایران جشن بگیریم. سپاس.
ممنونم تانیا جان از حضورت. من هم مثل شما همین امید رو دارم و امیدوارم که چنین روزی برسه. خب دوستان عزیزم، به پایان این ویژه برنامه از رادیو فرهنگ رسیدیم. تشکر میکنم از خانم تانیا کلیجی که به نمایندگی از کمپین کارزار ایران با ما صحبت کردند و ممنونم از همه شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودید. شب و روزتون خوش.
ای عشق شورانگیز، سودای روحانگیز، امید دلها باش در شام روبانگیز.
الخير.